أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت سامینه از مسائل حلق و تقسیم که مربوط بود به این بحث که چه چیزی با حلق و تقسیم حلال می شود از محرمات احرام، چه چیزی با حلق و تقسیم حلال می شود و چه چیزهایی باقی می مونه. در این قسمت به حسب اون چیزی که مرحوم شیخ در تهذیب و مفسود فرموده و اونی که متأخرین خیلی ها این نظر رو قبول کردن، بله، مثل مرحوم صاحب مدارک و بله مرحوم نراقی ها عده تفسیر از محققین این رو فرمودن، اون چی که حلال می شود همه محرمات احرام هست، فقط تیب و نسا باقی میمونه. خب این مدعا اینه. برای اثبات مدعا استدلال شده به روایاتی که در طایفه اول از روایات می گنجن، روایاتی که به همین مضمون دلالت دارن که کل شیء حلال می شود الا تیب و نسا، مثل سعی محمد ابن عمران یا روایت معاوید ابن عمار و غیر اونا که این مضمون داره. منتها اشکالی که در اینجا وجود داشت این بود که ما در مقابل این روایات چند طایفه از روایاتی دیگه داریم که اونها مقابل اینها هستند، که در مجموع بلا اون چی که در کلام مرحوم نراقی اومده بود سه تا بود، ولی در مجموع غیر از اون طایفه اول چهار طایفه دیگر هست که حالا بله بعضی از این طایف خونده شده. طایفه دوم که منافی با طایفه اول بود ادله بود که حلیت را با رمی درست کرده بود. طایفه سوم که الان هنوز از بحث در او فارغ نشدیم، روایاتی است که دلالت میکرد بر این که تیب هم با حلق حلال میشود، با حلق و تقصیر حلال میشه. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که سید هم باقی هست و مستثنا تیب نسا به سید. طایفه چهارم که بعد میون روایاتی که دلالت کرده است بر این که تختیت و رس یا لفظ سو بعد از حلق انجام نشه، که ظاهر اینه که این به حرمتش باقی. حالا فعلا در طایفه ثالث بحث در اینجا متوقف شده بود که ما روایاتی داریم که دلالت می کنن بر این که متمتع در اعمال منا اگر حلق به تقصیر بکنه همه محرمات حتی تیب حلال می شود، فقط نسا باقی بمونه. خب این طایفه سوم، اینا چجور جواب بدیم؟ خب در مقابل ما روایات طایفه اول داشتیم که دلالت می کرد بر عدم حلیت تیم و بقای حرمت حتی بعد از حلق. این طایفه سوم میگه تیم حلال میشه. در جمع بین این دو طایفه چیکار بکنیم؟ خب اینجا مرحوم شیخ در تهذیب فرموده بود که ما این روایات را هم میکنیم، طایفه سوم را هم میکنیم بر غیر متمتع و در متمتع قائل نیستیم، در متمتع قائل نیست. این جمع مرحوم شیخ بود که مرحوم صاحب مدارک هم فرموده که بعید نیست، ولی یه جمعی خود مرحوم صاحب مدارک فرموده به اون جمع حکمی بود و اون این بود که ما حمله بر کراهت میکنیم، این روایات طایفه سوم رو حمله بر کراهت میکنیم، روایات طایفه اول صریح در جواز تیب هست، روایات طایفه سوم ظاهر در حرمت، به واسطه این حمله بر کراهت میکنیم، این دیگه تعارض نباشه. خب این در جلسه قبل بیان شد که این جمع حکمی است، جمع حکمی در صورتی تمامه که جمع موضوعی ممکن نباشه. اگه جمع موضوعی رو ما قبول کردیم دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. جمع موضوعی این بود که ما اونا حمله بر متمتع بکنیم، این بله حمله بر غیر بله این روایاتی که دیال بچی میکنه حمله بر غیر متمتع بکنیم، روایات طایفه اول مربوط متمتع، طایفه دوم مربوط در اون از این روایات طایفه ثالث اونایی که درش کلمه متمتع نیومده جمع موضوعش به این بود که موضوعش را به متمتع قرار بدیم. اونایی که در مورد متمتع اومده بود، در مورد متمتع اومده به در این حال ازش استفاده میشد که متمتع هم تیب حلال میشه، این را از جمع موضوعش هم کردن برای اینکه اذا بعد حلق و تقصیر انجام بده و طواف هم انجام بده، نه اینکه بدون طواف. این جمع اگه بخواد جمع موضوعی بشه اینجوری جمع میشه، ولی اگه کسی بگه در این روایات این جمع صحیح نیست از جهت موضوعی که متمتع درش مفروضه، از اون روایات که مثل روایات ابی ایوب خزاز که عنوان بود این بود که متمتع بود اصلا امام علیه السلام، و از جهت موضوع اصلی که متمتع هست، از جهت امکان هم تغییر به طواف و سعی هم خلاف ممکن نیست، چون این روایات میگه به خود حلق تمام تحقق پیدا میکنه حلیت تیب. ما بگیم به غیر این خلافه ظاهره، اگه قابل مثلا ارتکاب خلاف ظاهری است که قابل التزام نیست، در حدی است که صریح به دیگه قابل التزام نیست. اگه اون هم قبول نکنیم نوبت به اون جمع موضوعی برداشته میشه. اما از نظر حکمی آیا جمع حکمی در اینجا صحیح است یا صحیح نیست، در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این جمع به اصطلاح صحیح نیست که ما بخوایم این را حمله بر کراهت بکنیم. حمله بر کراهت به عنوان جمع عرفی در اینجا صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه اینجا این دو طایفه از نظر نحوه بیان و لسان دلالت اینا دو دلیل متعاند حساب میشن، چون یک دلیل دلالت میکنه بر تحلل از تی بالحال، یه دلیل میگه نه تحلل استی با حلق محقق نمیشه با طواف و سعی. یکی میگه تحلل حاصل میشه، یکی میگه تحلل حاصل نمیشه. اینا با هم دیگه متعاند هستن. وقتی متعاند شدن دیگه این جمع عرفی نیست حمله بر کراهت. یا بله به عبارت دیگر با توجه به اون که در مفاهیم دیگه هم فرموده بودن، جمع حمله بر کراهت از باب جمع عرفی در مواردی است که دو دلیل فقط حکم تکلیفی را بیان کرده باشند که یکی امر به شیء یا نهی از شیء باشه، دلیل دیگر ترخیص باشه. نهی از شیء اون طرف مقابلم ترخیص در فعل موجب حمله بر کراهت میشه، یا در استحباب امر به فعل ترخیص در ترک موجب حمله بر کراهت میشه. ولی اگر خطابات وارد شده در بین خطابات ارشادیه باشن که یکی ارشاد به امری میکنه دیگری ارشاد به خلاف میکنه، بین اینها تنافی هست، تعانده، دیگه حمله بر کراهت اینجا جا نداره. عرف این دوتا لسان را دوتا بیان و لسان متعاند میبینه. اینجا هم بنده همون قاعده رو اینجا پیاده کردن که این دوتا لسان از این قبیل اینجا فرموده که این جمع عرفی ممکن نیست، چون احلال و عدم احلال متناقضه هستن، حتی در کلام واحد اگه پیدا بشه معنا نداره. یعنی حساب بگه هم احلال تعلل پیدا میشه هم تعلل پیدا نمیشه، میگن اینا دوتا متناقضه، دوتا حرف متناقضه، متحافره در قول میشه. این جمع عرفی نیست. خب این بله جمع عرفی نیست. خب آیا این مطلب بله این فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا در کلام مرحوم آقای تبریزی هم نسبت به حمل کراهت همین اشکال مطرح شده که حمل بر کراهت جمع عرفی نیست، بخاطر اینکه لسانها لسان متعامل لسان می شوند، تحلل و عدم تحلل دو مفاد غیر قابل جمع هستند. تا توضیحش به هم مطلبی است که اینا خلافات خلافات ارشادی هست. ولی ممکن از این جواب داده بشه که اون ادله‌ای که در کلام بله بعد در کلام اون ادله‌ای که روایاتی که با اونها استدلال کردیم، اون روایات که این تعبیر نیست که تحلل و تعلل بله خطاب اینجور نیست که در خود او بیان نقض و عدم نقض اومده باشه، تحلل و عدم تحلل باشه، چون روایاتی که خود مرحوم آقای خویی بهش استدلال کرده بود برای این بقا، برای جواز تیم، اون دوتا روایاتی که مهم به نظر ایشون بود، یکی روایت سعید بن یساره، یکی روایت ابی ایوب خزاز. در روایت ابو ایوب خزاز اینه که امام زمد رأسه به مسکن، در روایت سعید یسار اینه که بله اذا حلق رأسه قبلا یدور به یدگیه بالحنا قال نعم الحنا و سیا و تی به کلش الا النساء. این اونی که در عبارت اومده که تحلل اینا نیست، این که این کار رو انجام بده یا نه، تجویز و ترخیصه. بله اون روایات طایفه اول میگفت که کل شی الا النساء، یعنی کل شی الا النساء. خب اینجا این دو تا لسان متعافد به این عنوان نیست. بله از جهت این که یک هر اینا در مقام خطابات ارشادی هستن، از جهت این که خطابات ارشادی هستن عیب نداره. این حرف بله ظاهر در اینه که ارشاد به تحلل و ارشاد به عدم تحلل، ولی مضمون مطابقی اینها که این نیست. مضمون مطابقی، مفاد مطابقی اینها انجام دادن فعل و انجام ندادن فعله، ولی مدلول جدی اینها ممکنه بگیم که ارشاده. اما اینکه در خطابات ارشادی این حرف حمل بر کراهت جا نداره، اینجا برمیگرده این بحث صحت و سقم این بحث و مطالبی که قبلا گفته شده که در امثال این موارد مثل مرحوم تبریزی جواب میدادن از این که در خطابات ارشادی بله فی حد نفسی، در خطابات ارشادی فی حد نفسی بله این حالت تعنت داره، ولی اگه مورد از مواردی باشه که در نظائر او حکم غیر الزامی من الاستحباب اول کراهه حکم غیر الزامی معهود باشه، به ملاحظه این جهت حمل بر کراهت مشکلی نداره. خب با توجه به اون مطلب جا داشت که اینجا هم جواب میدادن مرحوم تبریزی از این بیعش از این اشکال بر حمله بر کراهت، چون اشکال بر حمله کراهت این بود که این دوتا لسان متعاند هست. خب در جای دیگه شما چجور جواب دادید؟ اینجا هم باید جواب میدید. جواب چطور اینجا از اون موارده؟ چون در موارد احرام در اینجا بله موردی داریم که حتی همه قائل شدن، حتی مرحومای خویی هم قائل شده که اون در اون طایفه پنجم اونجا بحث میشه. ما روایاتی داریم که در اون مورد اون روایات اومده که متمتع حلق و تقصیر کرده قبل از اینکه طواف و سعی بکنه، تختیت و رفع نکنه، لفظ مخی نبراشته باشه. اون روایات اینجوری داریم دیگه. اونجا با این که شما قبول کردید که تحلل از جمیع محرمات منها لبس المخید منها تختیت الرأس با حل محقق میشه، چجور اونجا حمله بر کراهت میکنید اینجا هم حمله بر کراهت میکنید دیگه. پس این که در این دوتا لسان متعاند نسبت به همدیگه هستن، این مانع از حمله بر کراهت نمیشه، چون مورد از مواردی است که در امثال او حکم کراهتی معهوده، یعنی در جایی که شخص از احرام خارج شده ولی در عین حال مکروه هست بعضی از محرمات احرام رو انجام بده. این که بعدا میاد هم در این قسمت هم در اونجا هم در اون باب 18 روایاتی داریم که در اون طرف در دو جا این حکم کراهتی اومده، یکی در جایی که بله حل بکنه، هنوز طواف و سعی رو انجام نداده که درش هست که چیپ استعمال لخص مخید نکنه، لخص مخید نکنه. یکی دیگه این که کسی که طواف و سعی رو انجام داده ولی هنوز طواف نسا رو انجام نداده که تیب براش حلال میشه دیگه، که بعدا میاد تیب براش حلال میشه، ولی قبل از طواف نسا گفته استعمال تیب نکنه. تیب بعد از طواف و سعی که حلال میشه، ولی در این حال در اون روایات اومده که استعمال نکنه. خب میشه از موارد کراهت بعضی از محرمات احرام در حالی که تحلل از او محقق شده. پس این نسبت به جمع حساب مدارک، این اشکال که لسان طائفتین متعاند نسبت به همدیگه هستند، این اشکال بله وارد نیست. حالا اگه قبول کردیم که این دوتا لسان متعاند هستند، خب اینا با همدیگه تعارض میکنن. کجا داری؟ سر چی را داری؟ زمان در رأسه او به مسکن همه زبای سعید امن یسار دیگه، زبای سعید امن یسار دیگه. این که جهب حتی کراهت هم نداشته باشه، بالاخره این مقداری که در روایت هست که به کان متمدعن در خصوص این روایت ممکنه گفته بشه، ولی از جهت این که ممکن حمله دیگه ای داره، ممکن از جهت این که زم در رأس او از باب استعمال دوا اینا باشه دیگه، ممکن به کان متمدعن قبل از هر اون خصوصیت داشته باشه دیگه. یا امام علیه السلام این کار رو در بعضی از موارد نداره که نسبت مستمر، در بعضی از موارد بعضی از امور رو انجام داده باشه برای اینکه حرمت برای مردم به عنوان امر حرام حساب نشه، در بعضی از موارد دیگه به خاطر مصلحتی که مترتب بر او هست انجام دادن مکروه فی حد نفسی باقت نظر از مصلحت از امام علیه السلام از معصوم صادر نمیشه، ولی بعضی از موارد رو برای ابلاغ حکم ممکنه یه جای مصلحت باشه دیگه. این هم جای توفیر داره، ولی اصلا هم حمله بر حالت مداوا و معالجه و اینا ممکنه باشه کرده. خب این بله حرف بله. این که حمله بر کراهت آیا صحیح است یا حمله بر کراهت صحیح نیست، این جواب دوم که جواب صاحب مداره بود. جواب سومی که در اینجا گفته شده نسبت به این طایفه اینه که خب اینا را ما این دوتا روایت با هم دیگه تعارض میکنن و جمع عرفی بین اینها وجود نداره، ولی در مورد تعارض ما مراجعه میکنیم به بله اینا تعارض میکنن اینا بله تعارض میکنن، ولی حکم این تعارض تساقط نیست، بلکه اینجا ترجیح با اون روایات طایفه اول هست که دلالت میکند بر بقای حرمت تیب. چرا؟ به جهت اینکه عامه قائل به جواز تیب، جواز استعمال تیب به حلق و تقصیر هستند. به خاطر این پس این روایات طایفه دو اول میشه موافق با عامه، روایات طایفه سوم میشه موافق با عامه، طایفه اول میشه مخالف با عامه، طایفه سوم میشه مخالف با عامه. از باب ترجیح به مخالفت عامه و موافقت عامه مشکل حل میشه، موافق با طبیعی هست که این در کلام معلوم های خوبی این جواب آمده. معلوم نراقی هم فرمایش معلوم نراقی اینه که در اینجا بعد این قول به این روایات حلیت تیب حمله بر موافقت با حمله بر تقیه میشه به خاطر موافقت با عامه. ابی اینه که لموافقت حال اکثر الام کشافعی و احمد و ابی حنیفه و غیره هم، اینا همینجوری قائلن که این بله اینجا تحلل از تیب هم به خود خلق موجب تحلل از تیب هم میشه. این بله روایت این جمع بس در حقیقت نقطه سوم، جواب سوم از این طایفه اینه که اینا تعارض میکنه و در مورد تعارض ترجیح با طایفه اول هست، به طایفه سوم حمله بر تغییر میشه. جواب چهارمی که در اینجا وجود داره اینه که حالا اگه ما قبول کردیم که اینها تعارض داره، جمع عرفی با طایفه اول هم نداره و از جهت موافقت با عامه و مخالفت با عامه نتونستیم طایفه اول رو ترجیح بدیم، نهایتش اینه اینا این تعارض موجب تساقط میشه. خب تساقط که کردن ما نمیدونیم که این حلیت تیب الان محقق میشه یا محقق نمیشه. اون دلیلی که دلالت میکرد بر این که تلویه گفتن موجب حرمت محرمات امور خاصه بر مکلف میشه که منها تیب، منها نساء، منها لفظ مخیل، اون دلیل اقتضا داره بقایش را تا وقتی که تحلل به موجب خروج ثابت بشه. فرض اینه که طایفه اول به طایفه دوم در این قسمت که آیا محلل تیب حادث شده یا حادث نشده با هم دیگه اختلاف کردن دیگه، تا تعارض کردن، تساوت کردن، وقتی به این عقل نشه اطلاق ادله حرمت محرمات احرام، محرمات جمیع محرمات احرام و منحتی، اون اطلاق اینجا هست. به مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم از اون اطلاق، دلیل که در جایی که دلیل نداشتیم ولو دلیل نداشتنش به خاطر تعارض باشه مراجعه به اون اطلاق میکنیم. این حکم طایفه سوم. پس طایفه سوم روایاتی بود که حلیت و تیب را هم به حل متوقف کرده بود و مبتنی کرده بود. طایفه چهارم از روایات که در حقیقت در مقابل طایفه اول هستند، یا طایفه سوم از مقابلات، طایفه سوم از مقابلات که با طایفه اول مجموعا میشه طایفه چهارم دیگه، روایاتی است که دلالت میکنه بعد بقای حرمت سید بعد از حلق. اینکه بله از محرمات احرام، یکی از محرمات احرام سید در حال احرام بود ولو در خارج حرم شخص بخواهد سید بکند، این بر شخص حرام هست، بر محرم حرام هست سید کردن مادامی که حرم باشن و محرم باشن. خب اینجا گفته شده به اینکه حلق و تقصیر موجب حلیت محرمات احرام همه میشه غیر از این ستا، تیب و سید و نسا، به نسا و تیب سید هم اضافه بشه، مستثناس ستایی شد نه دوتایی. دلیل بر این مدعا چیه؟ در اینجا در حقیقت به ستا وجه استدلال کردن، همونطور که در کلام مرحوم نراقی هم اومده، به سه وجه استدلال شده برای اینکه سید احرامی هم با بله سید احرامی هم با حلق حلال نمی شود بلکه حلیتش باقی هست. دلیل اول اینکه خود آیه شریفه که در آیه شریفه اومده که بله لا تقتلوا الصید و انتم حرم و انتم حرم. خب این بله دلال میکنه برای اینکه شخص در تا وقتی که محرم هست نباید صید رو انجام بده. خب در اینجا تقریب استدلال به این آیه شریفه برای محل بحث اینه که در اینجا شخصی که حق انجام داده از احرام که خارج نشد، چرا؟ چون شما قبول کردید تیب و نسا که باقیه، حرمت و تیب و نساک ثابته. وقتی حرمت و تیب و نساک ثابته پس شخص هنوز محرمه. آیه هم فرموده که تا وقتی که شما محرم هستید صید رو انجام ندید دیگه، در تا وقتی که احرامتون باقی هست صید انجام نشه. احرام این درسته که آیه فرموده مادامی که محرم هستید، ولی این بقای احرام ثابت هست به تحقق به حرمت تیب و نسا. یتحقق به حرمت تیب و نسا، یتحقق یعنی تحقق بقاییش، بقاعا یتحقق باقی هست دیگه. بله اگه همه محرمات حلال میشد این شخص محرم نبود، ولی وقتی که نسا هنوز حرام هست، وقتی تیب هنوز حرامه، معلومه این شخص محرمه. آیه میگه تا وقتی که محرم هستید بله صید رو انجام ندید. آیه جواز صید احرامی را دائم مدار بقای احرام کرده. احرام که باقی هست به خاطر بقای حرمت و تیب و نسا موجب میشه که حرمت صید هم همچنان باقی باشه. این یه دلیل. دلیل دیگه استصحاب هست. خب قبل از این تیب قبل از این بله حرام بود صید، قبل از حلق صید احرامی حرام بود، در حلق هم با حلق هم نمیدانیم که آیا محقق شده، حلیت محقق شده یا حرمت محقق شده. به این به استصحاب تمسک میکنیم. خب این به اصطلاح وجه سه وجهی که او استدلال دو تا وجه. وجه این وجه دوم. وجه سوم سعیه معاویه بن عمار، همون زید سعیه معاویه بن عمار، همون روایت اول از باب بله روایت اول از باب 13 که اینو جزء طایفه اول قرار دادیم، زیلش این بود که در زیلش فرش اینه که اذا ذبح هر رجل و حلقه فقط احل من کل شیء احرم منه الا النساء والتيب، فرش اینه. ولی زیلش چیه؟ زیلش اینه که و اذا طاف طواف النساء فقط احل من کل شیء احرم من الا الصید. این زیل استدلال به این زیل میکنیم. زیل داره که اگر طواف نساء انجام داد همه محرمات احرام بر او حلال می شود الا صید. صید احرامی حتی بعد از طواف نسا هم باقی هست. خب قبل معلوم که از قبل که باقی بوده. خب اینجا جوابی که از این دادن، از این آخر شروع کنیم که به خاطر اینکه تقریب رو تمام بشه، جوابی که از این دادن اینه که جوابی داده میشه که این ناظر به صید حرمی هست نه صید احرامی. فقط اهل من کل شیء احرم من الا صید، یعنی صید باقی هست، یعنی صیدی که به خاطر رعایت حرم، صید در حرم حرام است، اما صید در احرام، صید در حل که شخص بخواد بیرون بره در خارج حرم صید بکنه، اون این باقی است. به این نسبت به این جواب اون که اونایی که به این زیل استدلال کردن اینجور مناقشه میکنن، میگن معنا نداره که ما این صید در اینجا رو صید احرامی بدونیم. چرا؟ چون در روایت اومده که احل من کل شیء احرم منه، یعنی محرماتی که به وسیله احرام بر شخص حلال شده، حرام شده، اون محرمات با طواف نسا دیگه تمام میشه الا صید. اگر صید در اینجا صید احرامی باشه استثناء متصله، چون همه محرماتی که بل احرام حرام شده مرتفع شده الا صید احرامی، استثناء متصله. ولی اگر صید در اینجا رو بگیم صید حرمیه، استثناء میشه استثناء منقطع دیگه. چرا؟ چون صید حرمی که داخل در کل شیء حرمه به خاطر احرام که نیست که، میشه استثناء منقطع، و حمل استثناء بر استثناء منقطع خلاف ظاهره. چون حمل استثناء بر استثناء منقطع خلاف ظاهره و ظاهر در استثناء متصله، پس این عبارت که میگه فقط احل من کل شیء احرم منه الا صید، یعنی صید احرامی نه صید بله نه صید حرمی. دقیقا تقریب به استدلال، یه مناقشه، یه جواب از این استدلال در بعد به هم داده میشه که اون جواب اشکال برای برای جواب از اون مناقشه به تتمیم استدلال اینجور گفته میشه که مراد از سید در اینجا سید بله احرامی است. یعنی دقیقا لا یقال که این روایت ربطی به محل بحث نداره، چون سید در اینجا سید حرمی هست نه سید احرامی. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر بقای حرمت سید حرمی، اما سید احرامی داخل در صدره. فانه یقال که نه، سید در اینجا باید حمل بر سید احرامی بشه، چون اگر سید حرمی بشه استثناء میشه، استثناء منقطع، به استثناء منقطع هم که خلاف ظاهر است. پس حفظاً لظهور این روایت باید حمل بر سید احرامی بشه. بله و این بله در کلام مرحوم خویی هم به عنوان شاهد در اینجا ذکر شده که مراد از سید در اینجا بله اینجا، ولو در کلام مرحوم صاحب جواهر جواب دادن به این که سید در اینجا به معنای سید حرمی هست نه سید احرامی، ولی این موجب این میشه که استثنای در اینجا استثنای منقطع بشه، به استثنای منقطع خلاف ظاهره. ظاهر این که استثنای در اینجا استثنای متصله، استثنای متصل که شد سید میشه سید احرامی و بله به سید احرامی به این مطلبم که انه مباعد نداره، یا امر بعیدی نیست که بگوییم سید احرامی حتی بعد طواف نسا هم باقیه. شاهدم داره، شاهدش بعضی از روایاتی است که دلالت بر این میکنه. در روایت در صحیحه معاویه بن عمار، صحیحه دیگه معاویه بن عمار، در او اومده که در باب 11 از ابواب اول الى منا، حدیث اول اون باب اینجور اومده: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من نفر فی نفر الاول متا یحل له السید، من فی قال اذا زالت الشمس من الیوم الثالث، کسی که در روز 12 در نفر اول کوش بکنه، نفر بکنه، سید چه وقتی حلال میشه؟ سید در اونجا بحثمون روایت امام فرمود که روز 13. خب اون سیدی که روز 13 حلال میشه سید حرمی که نیست، سید حرمی بین روز 13 تا آخر ذیحج و غیر ذیحج که فرقی نداره، سید در حرم بعد ذیحج بعد اشهر حج حرامه. اونی که باقی میماند قابل تهدید به یوم ثالث هست سید احرامیه نه سید حرمی، چون سید حرمی مادام فی الحرم. یا در روایت حماد در باب حدیث 4 هم باب اینه که اذا اصاب المحرم السید فلیس له ان ينفر فی النفر الاول، و من نفر فی النفر الاول فلیس له ان یصیب السید حتی ينفر الناس. باب قول حتی ينفر الناس یعنی یوم سال، یعنی همون روز 13 که دید باشه. خب این روایت بله بر اساس این روایت سید احرامی سید احرامی بعد حلق و تقصید بعد طواف نسا هم همچنان حرمتش باقی است تا روز سوم. این پس بچه سوم در حقیقت دلیل سوم بر این که مستثنا خصوص تیب و نسا نیست، بلکه سید احرامی هم به او اضافه میشه. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ جواب داده شده از این ادله نسبت به آیه شریف بله که در آیه داره لا تقتلوا الصید و انتم حرم، نسبت به این جواب داده شده به این که اینجا بله این آیه دلال میکنه بلی اینکه تا وقتی که شخص محرم هست، محرم حیث ما یطلق یعنی حالتی که به وسیله احرام جمیع محرمات بر او حلال باشه، اون مقداری که منصرف از عنوان محرم هست قبل از حلق و تقصیره که جمیع محرمات بر شخص حلال، ولی جایی را که تمام اکثر محرمات از اون 25 تا 24 تا 23 تاش حلال شده، دو تا باقی مونده این دیگه عنوان محرم بر این صادق نیست. این عنوان محرم، مقصود از محرم کسی نیست که حرم علیه شیء من محرمات احرام، بلکه یکی از این 25 تا دو تا، نه، عنوان محرم ظاهر در شخصی است که تحرم علیه امور مخصوصه، امور خاص مخصوصه که اون بیستا، که فرض اینه که در اینجا با هر اکثر اونها خارج شده دیگه، اکثر اونها مرتفع شده روی حساب. بله در اینجا عنوان، بله در اینجا به آیه نمیشه تمسک کرد. جواب مرحوم نراقی از استدلال با آیه اینه که عنوان محرم در آیه ظاهر در من حرم علیه امور مخصوصه، قاطبه اونها از بین رفته دیگه، این عنوان صادق نیست. به همین بیان جواب از استصحاب هم داده میشه، این که قبلا بر او حرام بود از جهت این که محرم بود، اونها اون حالت قبلی حالت احرام بود، حالتی بود که تمام امور مخصوصه برای حرام بود، از اون باب بود که سیرم بر او حرامه. الان نمیدانیم که بر او حلال حرام هست یا نه، الان اون حالتش عوض شده، تغییر موضوع پیدا شده، الان حالتش جوری است که اکثر محرمات ازش مرتفع شده. خب وقتی تغییر موضوع شده دیگه استصحاب حالت، استصحاب احرام، استصحاب حرمت اینا نمیشه. این اشکال، بله جواب از استدلال به استصحاب. نسبت به این جواب، نسبت به استصحاب ممکنه کسی اشکال بکنه که اون عنوان محرمیت، چون اگه عنوان محرمیت رو کسی بخواد استصحاب بکنه ممکنه به این هم اونی که قبلا متیقن بود محرمه به لحاظ جمعی بود، به لحاظ جمعی محرمات بود، الان نمیدونیم که اون الان اون یقینا مرتفع شده، اونی که باقی هست شکه، ولی ما استصحاب را در ناحیه حرمت و سید، حرمت سید احرامی جاری میکنیم. سید احرامی بر این شخص قبل از حل حرام بود، شخص موضوع شخص دیگه، شخص محرم، شخص حاج که اعمال منا را انجام میده، سید احرامی قبل از حل بر او حرام بود، بعد از حل نمیدونه به حرمتش باقی است یا نه، موضوع عوض نشده، موضوع به حسب حالات عرفیش عوض نشده، به حسب مقومات عرفیش عوض نشده. بله تغییر در بعد اینها پیدا شده، ولی این تغییر به حسب نظر عرف تغییر در موضوع، تغییر در حالات، نه تغییر در موضوع. و اما روایت که بله سید در سید زراره که من بله مقصود از سید در این، سید در اینجا سید احرامی است نه سید حرمی، ولو بله نه سید حرمی، سید احرامی است و الا یسیر الاستثناء منقطعا و هو خلاف ظاهر. مرحوم نراقی از این استدلال جواب داده، ایشون فرموده که خب نسبت به سید احرامی این روایت را نمیشه حمله بر سید احرامی بکنیم، باید حمل بشه بر سید حرم، چون اونجا از این روایت استفاده میشه، اصل حرمت سیده. اما وجه حرمت سید چیه از جهت اینکه سید احرامی هست یا سید حرمی هست، این روایت که از روایت یکی از دو شیخ استفاده نمیشه، اصل حرمت استفاده میشه و نه به عنوان سید احرامی. اشکال میشه که خب اگه ما سید را سید از این روایت به خاطر ظهور در استثنای متصل سید احرامی استفاده میشه، چون داره احرم کل شیء احل من کل شیء احل من، اگر ما حمله بر سید حرمی بکنیم میشه استثنای منقطع. من اون نراقه جواب داده نه، این استثنا استثنای منقطع نمیشه، اگر حرمت سید در اینجا را حمله بر سید احرامی سید حرمی بکنیم استثنای منقطع نمیشه، چون سید حرمی هم منشأ حرمت سید احرام شخصه. روی این حساب این در حقیقت به جهت احرام، ببخشید این سید مما احرم من هست. چون سید مما احرم من هست، روی این حساب جهت ولو جهت حرمتش حرم باشه، ولی وقتی سید مما احرم من باشه، این داخل در اون صد میشه. صد چی بود؟ احل من کل شیئن احرم من. احرم من میگه سید، هر چیزی که از او احرام بست، هر چیزی که خودش را در حریم قرار، هر چیزی که خودش را در حریم و بند قرار داد به خاطر او، یکی از اون امور سیده. خب اینجا شخص از سید، از اصل و سید خودش را در حریم قرار داده، ولو جهت حرمت در سید حرمی هم وجود داشته باشه، به خاطر حرم هم موجودیت داشته باشه، ولی عنوان احرم من شامل اون میشه. استثناء استثناء منقطع نمیشه، استثناء منتصف میشه. نه میگه بلا حرام هم باشه باقید نزده، ولی اون که دیگه احرام میبنده، از این سید احرام بسته یا احرام نبسته؟
نه احرام نبسته، بچه خود
بچه
باشه.
نه درسته، بچه هم باشه، اون که دیگه احرام میبنده، از این احرام بسته یا از این احرام نبسته؟ از که دیگه میگه بلا سید، سید حرمیه، از جهت احترام حرم هم حرامه، ولی در این حال شخصی که محرم شد احرام منها. ولی این این توجیهشون این البته این توجیه
اشکال داره. چی اهل مکه اگر محرم بشه فرضاً؟
اگه محرم بشه حدیث هست احرام بسته یا نه؟
نه بسته، چون اصلا حرام بود برش.
احرام بسته، بلا حرام باشه، ولی این به نظر به وسیله احرام خودش رو ممنوع بود.